در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 تو خورشید پیدا می شود. بنام او که هستی جنبش و حرکت از او یافت، خدای خوب و مهربان ما. مهربان یاران جوان، شنوندگان جان، ارادت ما و جمع صمیمی دوستان و همکاران ما در برنامه روی موج جوانی در دل تازه ترین سلام ها پیشکشتان. دیگه آخرین روزهای پاییزی است. البته هوا سرد و زمستانی شده و ما و شما هم به پیشواز زمستان رفتیم. فردا شبم که شب یلدا و شب چله است، حتما تدارکات ویژه دارین برای این شب. همینجا اعلام بکنیم که ما فردا هم با ویژه برنامه خاصه این شب در خدمتتان هستیم با نام برنگ یلدا. ارخوان حیدری هستم، همکران مای موبای تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، مهندسه احمدی دستیار تهیه، همکاران خوب گزارشگرمان خانم ها وفا دهقانی و حسین زادم که هر روز با گزارش های خوبشان حال هوای برنامه را زیباتر می سازن، در خدمتتان هستیم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826
0794 717144 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنن. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین صفات
سلامت سر هرات باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خدا و مهربان، یلدا جای رمینی
هستم، یک تن از
مسئولان. بسم الله الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن هستم.
سلام ساعت 4:50 به وقت افغانستان هست. برنامه روی موج جوانی را تقدیم حضورتان میکنیم. دوستان عزیز، موضوع این هفته ما حرکت بوده و سوال ما از شما ای بوده که چرا میگن از تو حرکت از خدا برکت. امروز چون که آخرین روز است که ما در این مورد گپ میزنیم، گپ های امروز ما درباره حرکت ها و خیزش های انقلابی است و آخرین گپ ها را هم در این زمینه خواهیم زد. باز هم تکرار میکنم، به خاطر چی؟ با اینکه چهارشنبه است میگیم که امروز آخرین گپ را راجع به موضوع میزنیم، چون که فردا ما ویژه برنامه داریم به نام برنگ یلدا که در همین ساعتی که برنامه روی موج جوانی پخش میشه او پخش خواهد شد. انشاءالله که همراهی شما خوبان را در اون ساعت با خود داشته باشیم. بریم سراغ بخش های برنامه. اولین بخش ما اختصاص داره به صد گپ به گپ.
صد گپ با یک گپ.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران همیشگی برنامه روی موج جوانی، عصر زیبای پاییزیتان بخیر باشه. امروز هم همراه شما خوبان هستیم با سه راه حل کاربردی مقابله با استرس های زندگی که این روزها گریبان همه ما را گرفته. اولین که هرگز عادت به بازگو کردن مشکلات خود نست همه نکنید. بازگو کردن مشکلات وزن آنها را زیاد می کند. علاوه بر آن، معمولاً وقتی سفره دلتان را جلو کسی باز می کنید، او هم سفره خودش را برایتان باز می کند. و این یعنی تمام زمانی که می توانستید با دوست خود شاد باشید و کلی خوش بگذرانید، صرف یادآوری مشکلات و سختی هایتان شد. دوم، فقط به زمان حال فکر کنید. گذشته ایتان و آینده ایتان را خیلی جدی نگیرید. اصلاً پاپیچ خرابکاری ها و کوتاهی هایی که در گذشته در حق خودتان کرده اید نشوید. همه همین طور بودند و انگوش فرو کردند در سخم های قدیمی که البته هیچ فایده ای جز چرکی شدن آنها ندارد. آینده را هم که رسماً باید به هیچ وجه به حساب نیاورید. ترس از حوادث و رخدادهای احتمالی حماقت محض است. فکر هر چیزی از خود آن چیز معمولاً سخت‌تر و دردناک‌تر است. خیلی چیزها بوده ما به آن فکر کردیم و تمام صورتمان پر از جوش شده و ناراحتی قلبی گرفتیم، ولی اتفاق هم نیفتاد آخر سر. سوم، با خودت استراحت بده. مثلا مرخصی چند ساعته به خود بده. یک قدمی بزن، یک رستورانی برو، یک استخری برو. حالا هوایت عوض شه. کت دوستایت قرار بگذار. مثلا پنجشنبه ها بریم بیرون. با دوستانت قرار بگذار. دوست خوبه، باور کن این دنیا به چشم بر هم زدنی تمام می شود. اینقدر ماجرا را برای خودت سخت نکن. بخند همین الان. خنده به صورتت می آید. زندگی تنها یک بار است. پس کارهایی را بکن که خوشحالت می کند و با کسانی باش که باعث می شن لبخند به لبت بیاید. خداوند پشت و پناهتان.
تو جوانی می رسد، غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. تا جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد.
اگر سنگ سبود مسافری دیار دور کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکند قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند بالی مرغی بختی ما روی هوا میشکند تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد مگر ای سنگ صبور مسافری دیار دور کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد خستگی غافل آگاه می شود کلواری غزلی ما مصرفی را می شود خرمنی خاطره ها وزیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد فصلی پیری می رسد بهانگی ناصبوری پا با پای ناگذیری میرسد تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد مگر ای سنگ صبور مسافری دیار دور کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد
درود بر شما دوستان، شما همراهان، شما نازنین های جوان و همدل با برنامه روی موج جوانی. سپاسگزار هستیم که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. موضوع ما حرکت هست. گپای امروز ما درباره حرکت ها و خیزش های انقلابی است. معاصر مدر پر است از حرکت ها، جنبش ها و انقلاب ها. در کشورهای مختلف میبینیم که مردم برای رهایی و آزادی دست به حرکت ها و خیزش های انقلابی زدن. مهمترین خواسته این انقلاب ها و جنبش ها استقلال و آزادی بوده. وقتی گپ از حرکت های مردم میشه، ذهن آدم میره طرف شخصیت هایی که نقش اساسی در حرکت ها و انقلاب ها داشتن. سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبدو، امام خمینی رحمت الله علیه، گاندی، نلسون ماندلا و خیلی های دیگه. در کشورهای اسلامی اولین کسی که تلاش کرد خیزش و حرکتی را علیه استعمارگران به وجود بیاره سید جمال الدین اسدآبادی بود. او کسی بود که در ایران، افغانستان، مصر، ترکیه و حتی در هند و کلان در خاورمیانه، آسیا و افریقا از سلطه غرب حرف زد و بعد از اوست که موج خیزش ها را میبینه. بزرگترین انقلاب های معاصر انقلاب اسلامی ایران بوده. این انقلاب که باعث شد هم پای استعمارگران از ایران کوتاه شود و هم زورگویی های داخلی پایان پیدا کنه 15 ماه جوزه سال 1342 آغاز و در 22 دلو 1357 و پیروزی رسید. این انقلاب فقط تغییر ساختار و نظام سیاسی نبود، بلکه یک انقلاب فرهنگی هم بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در گوشه و کنار جهان حرکت های آزادی خانه را به وفور میبینه، شیخ عبدالعزیز عوده روحانی برجسته فلسطین گفتم انقلاب خمینی رحمت الله علیه مهمترین و جدیترین تلاش در بیدارسازی اسلامی ملت های مسلمان بود. این سخن یعنی بیداری مسلمانان جهان تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بوده. مردم افغانستان هم به تبع پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تأثیر از او انقلاب کردند که در نهایت به پیروزی مجاهدین ختم شد. بریم یک گزارش بشنویم از همکار خوبمان شیما وفا.
سلام و درود بر شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی در برنامه، روزتان بخیر. تشکر میکنم از شما همکار گرامی در استودیو که فرصت برای ما در این ولایت دادین. ما هم در کنار خود برادر عزیز را دارم. تشکر. ما از برنامه روی موج جوانی شما را با یک مصاحبه زحمت میدم. اول خود برای شنونده های ما معرفی بکنید.
سلام عرض ادب خدمت شما. حکمت الله نایل هستم، یکی از تازه فارغ التحصیل های 15 کمپیوتر ساینس پانتون دولتی هرات.
شما سلامت باشین آقای نایل. از تو حرکت و از خداوند برکت، چی معنا و مفهومی را به ما انسان ها میرسانه این ضرب المثل؟
اگر ما به مو اهداف و برنامه ها پلان ریزی هایی که داشته باشیم که باینده مثلا چی خواسته باشیم بشیم و به چی اهداف خواسته باشیم که برسیم، اگر ما تحرک از خود نشان ندیم، عمل از خود نشان ندیم برای رسیدن به اهداف خود، یعنی خداوند هم اینطور نیست که آدم هر چهران چی خواسته بشی بدون تلاش بدون زحمت برایت بیته. هر چیزی اگر تو حرکت داشته باشی، تحرک داشته باشی برای رسیدن به هدف، خداوند همچنان به تو کمک میکنه که به مو اهداف و برنامه ای که داری باینده انشالله که میتونی برسیم.
جناب نایل، این که ما باید تلاش و کوشش بکنیم، در کنار حرکتمان و تلاشمان باز برای رسیدن به هدف ما چی لوازم و ابزاری نیاز داریم؟
در راه رسیدن به هدف فاکتورها و چیزهای مهمی هستند. مثلا اولین پلانگذاری یا رسیدن به هدف انگیزه است که باید اما انگیزه رسیدن به هدف، انگیزه تلاش داشته باشی. اول هر از طرف والدین باشه، از طرف دوستا باشه، از طرف اساتید باشه، از هر طرف که باشه، ما انگیزه رو باید در خود ایجاد کنیم برای رسیدن به هدف.
اگر از خودتان بپرسیم تا به حال شده که هدف گذاری نکرده باشین با یک سمت حرکت کرده باشین؟
بله تقریبا شده، ولی تقریبا در حدود یک سال پیش فکر کنم میخواستم که یعنی پروسیجر که من پروسیجر انگلیسی که میخواستم به اتمام برسانم، متاسفانه من تو یک پلان دقیقی نداشتم. میخواستم که من تو میرفتم کورس و آمادگی خود داشتم، من تو پلان گذاری نبود که انجام ازی تو کجا بالاخره به کجا ختم میشه. او تو یک هدفی از قبل ست نکرده بودم.
یعنی تا انسان یک برنامه درست و دقیق برای خود نداشته باشه، به یک مسیر نباید حرکت کنه، و اگر حرکت هم بکنه و شروع هم بکنه، فکر میکنم کارش ناتمام میشه. سپاسگزارم که فرصتتان برای ما دادین در این گفتگو. اوقات خوب و خوشی داشته باشین.
تشکر از شما، سلامت باشین. انشالله که نگه افغانستان آرام و خوش و سربلند و موفق داشته باشیم.
انشالله که برادر عزیز، انشالله که یک افغانستان پیشرفته و افغانستانی داشته باشیم که سربلند باشه در کل جهان. دوستان نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر زیبای کابل که اذان امشب ساعت 5:05:46 هست. بعد از اذان بر میگردیم. از شما دوستان خوب خود هم التماس دعا داریم.
اذان مغرب با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
قبول بشه دوستانه عزیز اطاعت عبادت هایتان و درگاه خداوند مهربان. امیدوار هستیم من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. از حرکت می گفتیم و درباره حرکت ها و خیزش های انقلابی با شما دوستان عزیز خود گپ می زدیم. یکی از انقلاب هایی که در قرون اخیر رخ داده انقلاب چین بود. این انقلاب پایان یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیا بود. سلسله چینگ بعد از جنگ های ناموفقی که داشت با سرعت قدرت خود در آسیا از دست داد و در جهان سرخورده شد. همین هم مردمی کشور علیه حکومت خیستاند. اوایل قرن بیستم اتحاد انقلابی شکل گرفت که هدفش از بین بردن حکومت بود. سون یاتسن سیاستمدار و پزشک انقلابی با لقب پدر ملت در این جنبش نقش مهم داشت. او چندین شورش را رهبری کرد که ارتش چین اونا را شکست داد. اما اوضاع قسمی باقی نماند و سرانجام در سال 1911 میلادی قیام ووچانگ همه چیز تغییر داد. بعد از او درباریان چینگ برای که خونریزی نشود سلطنت مشروطه را روی کار آوردن. با وعده اصلاحاتی که حکومت داد ولایت‌های مختلف چین وفاداری خود به اتحاد انقلابی را اعلام کردند. نمایندگان این ولایت‌ها هم بر اولین بار در یک مجمع جمع شدند و سون یاتسن را به حیث رئیس جمهور موقت جمهوری چین انتخاب کردند. در نهایت در سال 1912 میلادی امپراتور تاج و تخت خود به انقلابیون تسلیم کرد و حکومت چند صد ساله چینگ پایان یافت. این انقلاب یکی از معروف‌ترین انقلاب‌های تاریخ بود که راه بر انقلاب کمونیستی چین در سال 1949 هموار کرد.
بزرگترین انقلاب ها انقلاب های صنعتی، انقلاب های شغلی و غیر انقلاب ها می باشد. ما در جهان خیلی خیلی یزی انقلاب ها دیدیم که دستاورد های بزرگ دارم، یعنی و زمانی که یک فرد و یا چندین فرد بتانه دست به دست هم داده و این خیزش بکنه بدون شک بدون پیامد نمی باشه.
دوستان عزیز ما باز هم در مورد حرکت ها و خیزش های انقلابی با شما دوستان خوب خود صحبت میکنیم. فعلا بریم سراغ بخش دیگری از برنامه با اجرای همکار خوبمان خانم احمدی.
چهار فصل
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام و حضور شما شنونده های عزیز، همراهتان هستیم از بخش چهار فصل و میخواییم برتان داستان یک ضرب المثل دیگر نقل کنم. ضرب المثل امروز ایست، این نیز بگذرد. آوردن که در روزگارانی دور شاهی زندگی میکرد که همه چیز داشت و یک چیز نداشت. او هم انگشتری بود که هیچ کس او را ندیده بود و اسمی ازش نشنیده بود. شاه روزی وزیر خود خواست و گفت میخوایم انگشتری داشته باشم که هیچ کس نداشته باشه. وزیر گفت میگم تا بر شاه بخرم، حتی اگه این انگشتر او طرف دنیا باشه. شاه گفت انگشتری که من میخوایم هیچ جا نیست. وزیر تعجب کرد و گفت ای چه انگشتری است که هیچ جا نیست؟ رنگ و شکل و اندازش چه قسمی است؟ شاه به گوشه ای از تالاره بزرگ قصر خیره شد و گفت من میخوایم انگشتری داشته باشم که با من گپ بزنم. وزیر گفت ولی قربان، چون این انگشتری در هیچ جای دنیا نیست. شاه گفت نمیخوایم انگشتر رقم ما و خودت گپ بزنم. میخوایم روی انگشتر چیزی نوشته باشه که در روزای شادی او را بخانم و زیاد شاد و مغرور نشوم و در روزای غم او را بخانم و زیاد غمگین و اندوهگین نشوم. وزیر با خوشحالی گفت اگر چنین انگشتری میخواییم که در سرزمین خودمانم هست. شاه گفت چه قسمی؟ وزیر گفت انگشتری میخریم و به گوهرسازان میگیم که روی نگین آن بنویسند. شاه گفت خب چه بنویسند؟ وزیر ساکت شد و نتانست که جوابی بده. شاه گفت چرا ساکت شدی؟ بگو که روی او انگشتر چی بنویسن؟ وزیر گفت راستش کار از من ساخته نیست. کاش چنین انگشتری را مام داشتم. ولی بهترین کاریست که بگوییم بزرگان و دانایان این سرزمین بیاین و بهترین سخن بگوین تا روی انگشترتان بنویسید. شاه از این پیشنهاد خوشحال شد و گفت بگوییم تا هر چه زودتر بیاین. خبر خیلی زود به گوش همگی رسید. از دور و نزدیک دانایان و اهل سخن و هر کس که هر چیزی میدانست به قصر آمد. شاه حرف اونا رو میشنید و هیچ کدام پسند نمیکرد. یکی میگفت ای غم برو، ای شادی بمان. دومی میگفت شادی جهان مال من است، غمها برای دشمن است. سومی میگفت شادی میخرم و غم میفروشم. ولی شاه با شنیدن هر کدام از حرفا بیشتر در دریای غم و اندوه فرو می رفت. روزی برای شاه خبر آوردند که بینوای می خواهد برای سخنی که روی انگشتر شاه نوشته شود به حضورش برسه. شاه گفت برو و دست از سرم ورداره. وقتی دانایان و بزرگان این سرزمین گپی بر گفتن نداشتن، یک مرد بینوا و بینامونشان چه می خواهد بگوید؟ وزیر گفت قربان، اجازه بدین که این مردم بیاید و گپش بزنه. شاید یک گپی داشته باشه. شاه با ناامیدی گفت بگویید آن بیچارم بیاید. چیزی نگذشت که مرد بینوا با لباسی کهنه و چهره لاغر و رنگ پریده وارد قصر شد. شاه با دیدنش گفت ای مرد، تو چه گپی بر گفتن داری؟ بگو اصلا چه قسمی زندگی میکنی؟ مرد نگاهی به شاه و به تالار قصر انداخت و گفت با سختی زندگی میکنم، ولی این نیست بگذرد. وزیر گفت اگر شاه به تو پاداش کلانی بده، امرش چی میکنی؟ مرد با آرامش گفت پاداش بزرگ، این نیز بگذرد. شاه گفت چه شیرین سخن میگی، بگو حرف انگشتر چه باشه؟ فقیر گفت هیچ چیزی در این دنیا ماندنی نیست، این نیز بگذرد. نه شادی ماندنی است، نه غم ماندنی است. وزیر گفت اگر شاه به تو پاداشی نتو و فرمان بده که تو را مجازات بکنن چی میکنی؟ مرد با آسودگی خیال گفت این نیز بگذرد. شاه که از تعجب چشمانش گرد شده بود پرسید پس آن سخن چه شد؟ میدونی که برای چه به قصر آمدی؟ مرد قدمی به عقب برداشت و در حالی که از قصر بیرون میرفت گفت من که گفتم این نیز بگذرد. بعد آرام آرام از برابر چشمان شاه و وزیر دور شد و از قصر بیرون برآمد. اگر کسی در شادیای زندگی مقرور شود و در سختی‌ها و دشواری‌های زندگی کم صبر باشه، ای ضرب المثل برش میگن که این نیز بگذرد. سپاس از همراهیتان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
بله،
زمان در حال گذر هست و روزها و شبها میگذرن، با خوبی، با خوشی، با غم، با غصه، با سختی، با آسانی، هر رقم که هست میگذره. عمر ما و شماست که تایمیش همی قسمی و یک وقت به خودمون میاییم که شاید پیر شده باشیم و خب حسرت روزهای رفته را بخوریم. پس هم یاله تا فرصت هست، در هر سن که هستیم فرق نمی کند، طفل باشیم، جوان باشیم، نوجوان باشیم، در میانسالی به سر ببریم، حتی اگر پیر باشیم، از هم یاله ما لذت ببریم، از او چیزهایی را که داریم لذت ببریم و تا در آینده حسرتش را نخوریم که چرا مثلا فلان کار را انجام ندادم. روی موج جوانی تقدیم حضورتان میشه از رادیو دری با موضوع حرکت. امروز از حرکت ها و خیزش های انقلابی با شما دوستان عزیز خود میگیم. عزیزان، درباره بهار عربی همه ما شنیدیم. یک روزهای خبرهای خیزش ها و بیدارهای مردم عرب در سطر خبرها بود. او چیزی که در جهان به بهار عربی مشهور شد نتیجه قیام های طرفداران آزادی در خاورمیانه و شمال آفریقا بود. این جنبش اعتراضی از سال 2010 و 2011 میلادی شروع شد و برخی از رژیم‌های مستبد در منطقه خاورمیانه را به چالش کشید. این موج انقلابی زمانی آغاز شد که مردم در تونس و مصر تانستن رژیم‌های دیکتاتوری را سرنگون کنند. این انقلاب‌ها الهام بخش مردم در سایر کشورهای عرب زبان هم شد. با این حال تمام کشورها در جنبش‌های اعتراضی موفق نبودند و تظاهر کنندگانی که نارضایتی خود از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورشان ابراز می‌کردند، بسیاری وقت‌ها با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی روبرو می‌شدند. خب دوستان عزیز، نظر شما راجع به حرکت چیست؟ چرا میگن از تو حرکت از خدا برکت؟
تمام چیز در این عالم در حرکت است. تمام موجودات برای اینکه زندگی را برای خود و به نفع خود بسازد تلاش میکند و به طرف هدف خود حرکت میکند. حتی کوچکترین موجود دنیا هم باشد، پس باید انسان هم برای هدف ها و خواسته های خود حرکت کند تا به هدف و مقصد و مرام اصلی خود برسد.
هر جوان باید از خود حرکت و برنامه ریزی های داشته باشد و پشت کار داشته باشد تا بتواند به مقصد که تعیین کرده برسد و زندگی را که می خواهد چی به خود، به خانواده خود ارائه کند.
اگر بخوایم که درباره خیزش ها و حرکت هایی که مردم برای دیگه برگزاری یا نابود کردن یک چیزی یا به خاطر به دست آوردن یک هدفی به کار بره، طبعا خوب است. درس های جالبش هم همون خوبی های است که از اون حرکت ها انسان به دست میاره و همون بعضی از مشکلاتی که در این را پیموده میشه و بعضی از پیامد های منطقی داره، از اینا انسان درس میگیره، میتونه حرکات بعدی خوبتر و بهتر بشه.
خیلی خوشحال میشیم وقتی صدای شما جوانهای خوب، دوست داشتنی و فهیم را میشنویم. واقعا با برنامه ما یک رنگ و بوی خیلی خاص میده صداهای شما، پیامهایتان هم که بیازو. در مورد حرکت ها و خیزش های انقلابی با شما دوستان عزیز صحبت میکردیم. شاید کمتر کسی فکر میکرد که خودسوزی یک دستفروش ساده به یکی از معروفترین انقلاب های تاریخ معاصر منجر شود. این دستفروش جوان که بو عزیزی نام داشت چند دفعه با درخواست رشوه از سوی پلیس مخالفت کرده بود و به وسیله پلیس هم شکنجه شد. درخواست رشوه ای که پلیس داشت از ای بنده خدا خب باعث شد که او رشوه دادن را قبول نکنه برای انجام کارش و پلیس هم او را دچار مشکل میکرد و حتی او را به شکنجه میبرد. با این باعث شد که کم کم سر روحیه ای دست فروش تأثیر بد بانه و او خودش را بوسوزانه در اعتراض به فساد دولتی. و این اتفاق هم در کشور تونس افتاد که یک جرقه بود برای قیام مردم تونس و کم کم نارامی هایی در سراسر این کشور رخ داد و مردم قیام کردند و خواهان شرایط زندگی بهتر و آزادی های بیشتر بودند. یک ماه پس از این اتفاق پلیس تونس صدها نفر را به قتل رساند. بعد از اصلاحات رئیس جمهور زین العابدین ابن علی نیز نتونست خشم مردم خاموش کنه. سرانجام در 14 ژانویه سال 2011 بن علی همراه خانوادهش به عربستان سعودی گریخت.
درود و مهر محضر شما و همه شنوندگان عزیزتان، امیدوار هستم که شما هم خوب باشین و لباس و عافیت به تن داشته باشین. اسم من محمد وارث بهزاده. ما باید همیشه با کسای سر و کار داشته باشیم که اونا یعنی در زندگی هدف دارن، در زندگی آدمای فعال هستن، اونا برای ما انگیزه میتن. یک مثال ما براتون میزنم، یکی از دانشمندان میگه اگر شما 10 نفر دوست میلیاردر داشته باشین، نفر 11ام شما هستین. پس طبیعتا نشین با بالای آدم اثر میکنه. و ای که با آدم های سرکار داشته باشیم که اونا در زندگی فعال هستن، مثلا درس میخوانن، تلاش میکنن، طبیعی است که اونا بالای ما اثر میکنه و ما اگر موازی با اونا حرکت بکنیم ما هم در زندگی موفق خواهیم شد. اگر حرکت نکنیم اینی وضعیتی که در افغانستان فعلا وجود داره اینمی باقی خواهد ماند. کار اینجا درست صورت نگرفته. هر کسی که بوده، اگر دانش آموز بوده، اگر دانشجو بوده، اگر هر کاری بوده، به شکل باید شایدش که کار میکرده نکرده، از دلیل عقب ماندگی هر کشور مخصوصا کشورهای جهان سوم است که کار نکرده. دقیق است این کار. اگر حرکت نکنیم، خب کشورهای جهان سوم اکثرا کشورهای جهان اول که در اونجا در سیاستشان، در امورشان مداخله میکنه، دلیلش اینمی است که خود کشورهای جهان سومی نظیر افغانستان اینمی شرایط را مساعد میسازه. و این شرایط از کجا میاد؟ زمانی که کار نکنیم این طبیعی است که پس میمانیم. وقتی که پس ماندیم، هر کشوری میای خواسته های خود را بالای ما تحمیل میکنه و ما هم حرفی به گفتن نمیداشته باشیم جز اینکه سکوت اختیار بکنیم و تماشا بکنیم. سپاس از شما. شکر.
خب دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. میخوایم یک بخش دیگری از برنامه را تقدیم حضورتان بکنیم با اجرای جناب آقای بینش.
گشت و گذار.
سلام میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. با دو تا خبر در خدمت شما هستم. اولین خبر، ساخت حسگر پوشیدنی که نیاز به منبع برق ندارد. محققان مؤسسه ملی علم و فناوری اولسان موفق به ساخت حسگری شدند که میتواند بدون نیاز به هیچ منبع برق خارجی و با استفاده از اثر فوتوولتانیک اقدام به شناسایی سیگنال های نوری کند. در ساخت این حسگر از نقاط کوانتومی استفاده شده است، چون این حسگری را میتوان در ادوات پایشی سلامتی که قابل پوشیدن است استفاده کرد. با گزارش اسنا در مقاله‌ای که این گروه با همکاری محققان دانشگاه ملی سئول در نشریه ACS نانو به چاپ رساندند، نشان دادند که میتوان از این فناوری برای توسعه ادوات پوشیدنی استفاده کرد. این نوآوری با توجه به افزایش جمعیت افراد کهنسال در جهان اهمیت زیادی دارد. همچنین شیوع ویروس کرونا نشان داد که باید ادوات مراقبت شخصی به سرعت توسعه یابد. حسگرهای مبتنی بر سیلیکون برای استفاده طولانی مدت چندان مناسب نیستند، چرا که بسیار سنگین و صلب بوده و به سختی میتوان تماس دائمی آنها را با پوست برقرار کرد. در نتیجه برای دریافت مستمر سیگنال های بیومتریک چندان ایدئال نیستند. پای چت جی پی تی در کفش دستگاه قضایی بریتانیا. قضات انگلستان و ویلز می توانند از چت جی پی تی در احکام حقوقی خود استفاده کنند، اما به آنها هشدار داده شد که مراقب باشند، زیرا این فناوری مستعد تشکیل دادن پرونده های جعلی است. با گزارش اسنا و به نقل از دیلی میل، زمانی که یک جنایتکار متوجه می شود که باید زندگی خود را پشت میله های زندان سپری کند، یکی از حیاتی ترین لحظات هر پرونده قضایی است. اما برغم اهمیت حکم قاضی، این حکم حداقل تا حدودی در چت جی پی تی بارگذاری می شود. قضات در انگلستان و ویلز می توانند از چت باش هوش مصنوعی برای کمک به نوشتن احکام حقوقی خود استفاده کنند. این در حالی است که چت جی پی تی مستعد ساخت موارد جعلی شناخته شده و حتی اعتراف کرده که می تواند در صفحه فرود خود اشتباه کند. استفاده از چت جی پی تی که قبلا توسط یک قاضی بریتانیایی خیلی سودمند توصیف شده بود، به طور فزاینده ای در حوزه حقوقی نفوذ کرده و باعث نگرانی برخی از کارشناسان شده است. دستور عمل رسمی جدید دفتر قضایی بریتانیا که برای هزاران قاضی صادر شده است، خاطر نشان کرد که هوش مصنوعی را می توان برای خلاصه کردن مقادیر زیاد متن یا در کارهای اداری مورد استفاده قرار داد. این دستورالعمل‌ها به عنوان وظایف کاری اساسی واجد شرایط هستند، اما بخش‌های برجسته‌تر این فرایند، مانند انجام دادن بررسی‌ها یا تحلیل‌های حقوقی، نباید در چت‌بات‌ها بارگذاری شوند. تشکر از همراهی و همکاریتان. در ادامه با همکار خوبمان خانم ارغوان حیدری همراه باشید.
چشمانم و گریان از خدا جا زلفا رشا نکردی آخه مرا دیوانه کردی آخه زلفا رشا نکردی آخه مرا دیوانه کردی آخه ظالم یارم گوشن شینی ارمی خانه کردی آخه
دوستان عزیز در خدمتتان هستیم در حالی که ساعت 5:37 دقیقه به وقت افغانستان هست روی موج جوانی را تقدیم حضورتان میکنیم در باره حرکت ها و خیزش های انقلابی با شما دوستان خوب خود گپ میزدیم گفتیم در تونس یک انقلابی و یک خیزشی را افتاد با یک خودسوزی که یک دست فروش انجام داد وان به خاطر این بود که پلیس ازش رشوه میخواست و ای با رشوه دادن مخالف بود و باعث شد که خودش را آتش بزنه و یک جرقه شد که مردم تونس علیه فساد اقتصادی و فساد دولتی و اداری به قیام بپردازن. خب جوانان مصری در کشور مصر با شنیدن خبر برکناری بن علی در تونس به کمک شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی را راه انداختن. در نهایت در 25 ژانویه سال 2011 در سراسر مصر مردم به سرکا آمدن. دولت حسنی مبارک اول با پیشنهاد امتیازاتی تلاش کرد که اعتراضات را خاموش کنه، اما با ناکامی نقشه تظاهرات و خشونت کشیده شد. پس از او اعتراضات گسترده شکل گرفت و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در قاهره و سراسر مصر بیشتر شد. سرانجام ارتش کشور اعلام کرد که از توسل به زور علیه کسانی که خواستار برکناری حسنی مبارک هستند خودداری میکنند. مبارک که حمایت ارتش را از دست داده بود در 11 فوریه پس از حدود 30 سال قدرت را به شورای از افسران بلندپایه ارتش واگذار کرد. این شورا در دوران موقت پیش از تشکیل دولت جدید با اقبال عمومی روبرو شد، اما پس از اینکه ثبات سیاسی را برخواست مردم ترجیح داد از محبوبیتش کم شد.
We'll be right back.
حرکت‌ها و تحولات سیاسی را گفتیم. حالا اجازه بدید که کمی هم از تحولات صنعتی بگیم. دنیای امروز و زندگی امروز ما با 100 سال و 200 سال پیش بسیار فرق کرده. هر روز شاید یک تحول بزرگ در عرصه‌ی صنعتی هستیم. امروز جهان پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌ی صنعت داشته. شما می‌دونید که انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن 18 با اختراع ماشین بخار شروع شد و در اروپا هم شروع شد. این اختراع باعث سرعت بیشتر حرکت کشتی‌ها، موترها و قطارهایی که با بخار کار می‌کردند شد. کارخانه‌های کلان و کوچک به وجود آمدند و خصوص در صنعت نساجی. از تأثیرات این انقلاب میشه مهاجرت مردم از قریا به شهرها برای کار در همین صنعت نساجی و یا سایر کارخانه‌ها را نام برد. خب دوستان عزیز، اگر اجازه بدین فعلا ما بحث موضوعی را همینجا متوقف کنیم، بریم سراغ بخش دیگری از برنامه امروز ما. شما میدونین که حرکت‌های کوچک و بزرگ زیادی در گوشه و کنار شهرها اتفاق می‌افتند که ثمرات و اثرات فراوانی دارند. ما در روزهای گذشته خبر کورس‌هایی را که به وسیله تلویزیون معراج در هرات برگزار می‌شد داشتیم. در یکی از این کورس‌ها اصول خبرنگاری در فضای مجازی تدریس می‌شد. قبلا درباره کارکرد این کورس‌ها و برگزاری این کارگاه در فضای مجازی و به خصوص خبرنگاری در فضای مجازی حرف زدیم و گفتیم که فعالیت در این فضا چقدر مهم هست. یکی از دلایل اهمیت یادگیری کار در فضای مجازی دوستان است که بفهمیم خبری را که یک ساعت پیش نقل شده دیگه کهنه شده و اگر ما منتشر کنیم ممکن است حتی بازخورد منفی داشته باشه. با این مقدمه در جوانگشت امروز حرفای یکی دیگر از هنرجویان شرکت کننده در این کورس ها را با هم بشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
سلام و درود بر شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی. دوستان، صحبت و گفت و شنید دیگری را می خواهیم از پایان برنامه آموزشی یک ماهه اساسات موبایل ژورنالیسم که توسط مسئولین تلویزیون معراج به همکاری دفتر محترم تیکای ترکیه در این ولایت برگزار شده، صحبت و گفتگوی دیگری هم خدمت شما ارائه بکنم از این برنامه که همصحبت این گفتگوی ما یکی از پسرای جوان هستن. همچنانی که ما صحبت را با یکی از دختر خانمهای جوان که در این برنامه آموزش دیدن و امروز فراغتشان بود صحبت کردم، نظر این برادر را جویا میشیم. دوست عزیز، تشکر می کنیم که به سوالات ما پاسخ میدیم. خود اول برای شنونده های ما معرفی بکنین.
به نام خدا، مرتضی احمدی هستم، محصل سال دوم زبان و ادبیات دری و همچنین یکی از کارآموزان این دوره موبایل ژورنالیسم که در تلویزیون معراج به کمک و حمایت مؤسسه تیکا در هرات برگزار شد.
موفق باشین، تبریکتان باشه جناب آقای احمدی.
تشکر، سلامت باشه.
از هدف و انگیزیتان، از علاقمندیتان که در این برنامه شرکت کردین و آموزش دیدین، نکات را که بر شما تدریس شد از طرف اساتید این برنامه بر ما بگین که چی باعث شد که آمدین به اینجا و برخلاف رشته‌ای که در حال حاضر میخوانین و به پیش میبرین، شما آمدین که در موبایل ژورنالیسم هم شما اطلاعات پیدا بکنین و تجربیاتی.
بدون شک انسان در زندگی چند رشته رو میتونه همزمان دنبال بکنه و من یکی از اولویت ها و علاقمندی های من ژورنالیسم بود، یکی ادبیات بود و یکی هم روانشناسی. اینا سه رشته ای بود که من واقعا علاقه داشتم و به هر کدام اینها به امتحان کنکور کامیاب میشدم مسلما ادامه میدادم و همو علاقه ای که به ژورنالیسم داشتم و از آوان کودکی در رسانه کار میکردم، امی انگیزه باعث شد که من در این برنامه اشتراک بکنم و بتونم مطالبی که ارائه شد در یاد بگیرم.
چیزهای آموختین جناب آقای احمدی؟
در صنف مهارت‌های کاربری موبایل ژورنالیسم مسلماً چیزهایی که تدریس شد در رابطه با رسانه‌های زرد، محتوای زرد، سواد رسانه‌ای که در جامعه بسیار مهم هست، به اخلاق‌های رسانه‌ای و موکدها و ارزش‌های رسانه‌ای، اینها را ما فرا گرفتیم در این برنامه که مسلماً برای یک جوان و برای یک خبرنگار چیزهای خوبی هست.
اگر همه مواردی که ما در داخل برنامه‌های روزمره خود داریم و حالا امروز موبایل و فضای تکنولوژی و دسترس ما هست، ما بخوایم تمام نکات را مراعات بکنیم، برگزاری چنین صنف‌ها یا مطالعه کتاب‌های در این عرصه برای کل جوانان و شهروندان یک کشور یا یک ولایت چقدر نیاز است؟ چون خیلی از مسائل ما می‌بینیم که به حریم خصوصی دیگران روی از او پا می‌گذارن، خیلی از نکات را رعایت نمی‌کنن، تصاویری را پخش و نشر می‌کنن که حتی صاحب اون تصویر رضایت نداره. اگر ما خواسته باشیم واقعا به صورت تخصصی در این راستا کار بکنیم، آموزش چنین برنامه‌هایی، حالا چی از طریق کتاب‌ها، چی از طریق برنامه‌های آنلاین، چی از طریق صنف‌هایی که برگزار میشه نیاز هست؟
بدون شک بسیار موثر هست در چنین برنامه‌ها اشتراک کردن و همچنین در صنف‌هایی که برگزار میشه همو کدهای اخلاقی برای یک خبرنگار تدریس بشه، ولی متاسفانه اکثریت خبرنگارها این مد نظر نمیگیرن و در قبال امو چی که برای از او گفته میشه، امو اکثر حریم خصوصی را اصلا در نظر نمیگیرن. اگر من واضح تر بگم، حریم خصوصی در نظر گرفته نمیشه و به خاطر شهرت عکسایی که حریم خصوصی یکی هست در پخش میکنن. به این مسائل برخورد جدی صورت بگیره، کسایی که این کارها رو میکنن با اونها تخلف صورت بگیره و برای اونها هدایت و رهنمود بشه.
حالا که شما آمد این نکات خیلی مهم و ارزنده ای را در طول یک ماه از طریق استادای این صنف آموختین و بر شما تدریس شد و آگاهی حاصل کردین، بیشتر چی استفاده می خواهید بکنین؟
بدون شک هر انسان از خود وجدانی داره و او وجدان از او برای از او اجازه میده که چه کارهایی میکنه. اینها برای تمام دانش آموزان این کدهای اخلاقی مطرح میشه و به اونها یاد داده میشه. یک محصل 4 سال در یک پوهنتون ژورنالیسم میخونه، ولی ما در یک دوره یک ماه مطالبی که واقعا نیاز بود در فرا گرفتیم. شاید خیلی ما وقت نداشته باشیم، ولی در این مدت یک ماه تونستیم چیزهایی رو برداشت بکنیم که فهم ما قبول میکرد و در جامعه ما بسیار مهم بود. گفته شاعر میگه آب دریا را گر همه نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. اگر 4 سال محصلین در دانشگاه درس میخونن، ما در این مدت یک ماه به مو قدر تشنگی و مو قدر که نیاز داشتیم فرا گرفتیم.
موفق باشین و برای همه دانش آموزان و جوانانی که از هر رشته و هر هنر و حرفه آمدن در اینجا یک ماه وقت خدا گذاشتن و آگاهی حاصل کردن، برای همه آرزوی موفقیت میکنم. آقای احمدی، بر شما هم وقت خوش آرزو میکنم. با ما صحبت کردین، ممنون از شما.
تشکر، سلامت باشین، قربان شما که همیشه در همچون برنامه‌های اشتراک داریم و صحبت‌های جوانان و نوجوانانی که نیاز به حمایت و تشویق دارن و ای که صدای از اونها شنیده بشه مرحمت میکنین و اجازه صحبت در برای ما بده. موفق و سلامت باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.
هم آرزوی موفقیت میکنیم برای تک تک شما دوستان عزیز و جوان خود. اجازه بدین تا فرصت باقی هست در مورد خیزش ها و انقلاب ها و حرکت ها که در سطح جهان رخ داده با شما صحبت بکنیم. دوستان، گفتیم که اختراع ماشین بخار عامل انقلاب صنعتی اول بود، اما انقلاب صنعتی دوم که از او به انقلاب فناوری هم یاد میکنن، از نیمه دوم قرن 19 تا آغاز جنگ جهانی اول را شامل میشه. با آغاز تولید فولاد و به کارگیریش به طور گسترده این انقلاب شروع شد. انقلاب صنعتی دوم با توسعه راهن، تولید آهن و فولاد در مقیاس بسیار زیاد، به کارگیری بسیار زیاد ماشین‌آلات در تولید کارخانه ها، استفاده از نیروی بخار به طور فراوان آن و ارتباط الکتریکی مشخص میشه. بریتانیا، آلمان، آمریکا، فرانسه، بلژیک، هلند و ژاپن از کشورهایی بودند که انقلاب صنعتی دوم به وجود آوردند و در دیگر کشورها هم تأثیر خود ماندند. از پیامدهای این انقلاب صنعتی دوم حرکت نیروی کار از قریه به شهر، از زراعت و کشاورزی به کارخانه هاست. جالب است که مردم میترسیدن از اینکه فناوری باعث از دست دادن شغل و کارشان شود. حتی اعتراض ها و حرکت هایی مثل تخریب ماشین های ویجین به وسیله خیلی ها در قرن 19 هم ثبت شده. روی آوردن به مصرف گرایی هم از پیامدهای انقلاب صنعتی دوم بود. البته حالا خیر ما را پیش بیاره خدا با این هوش مصنوعی که ببینیم چی بلای سر ما میخواد بیاره، یا شاید هم نیاره، نمیدونیم. انقلاب سوم صنعتی یا انقلاب دیجیتال که بعد از جنگ جهانی دوم با اختراع ترانزیستور شروع شد تا هنوز هم ادامه داره. شما میدونید که همه از کامپیوتر و اینترنت استفاده میکنن و کارهای اداری به صورت اتوماسیون پیش میره. در کنار تمامی تحولات اساسی که در دوره‌های مختلف انقلاب صنعتی رخ داد، یک واقعیت تلخ وجود داره. او هم کم شدن رشد اقتصادی در دنیای امروز است. در حقیقت هر یک از دوره‌های انقلاب صنعتی سعی داشته رشد اقتصادی را بیشتر کنه. پس از بحران‌های سال‌های 2008 و 2009 میلادی بود که پژوهشگران صنعتی در نقاط مختلف دنیا و به خصوص در آلمان به این نتیجه رسیدن که برای احیای شرایط اقتصادی نیاز به یک انقلاب دیگه در صنایع مختلف هست. به همین خاطر از سال 2011 میلادی دوره چهارم انقلاب صنعتی شروع شد. در واقع انقلاب چهارم انقلاب ارتباطات هست و شبکه عظیم جهانی شکل گرفته. مهمترین تحولات انقلاب از جنس فناوری هستند و نحوه تولید و استفاده از کالاهای مختلف را به کلی دگرگون میکنن. همگانی شدن فناوری و ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی مردم دو شاخصه اصلی تحولات انقلاب چهارم هستند. خب دوستان عزیز، بحث موضوعی را همینجا دوستیش بسته میکنیم. پیام های شما خوبان و دست ما رسیده، بریم که بخونیم. سید جمیل محبوب از کابل گفتن: سلام، به نظر من موفقیت و پیشرفت در حرکت اتفاق میفته، نه در حرف زدن و یا یک جای نشستن.
بزرگان میگه که انسان های هدفمند کسایی که یک هدفی بزرگ داره برای ترقی و شگفتی و پیشرفت خودش کار میکنه، اما برعکس انسان های بی هدف برای اهداف دیگرها کار میکنه. و کسی مثلا اگر فعلا سواد نداشته باشه میتونه تا آخر عمری کار داشته باشه، اما تا آخر عمر برای یک آدم هدفمند، برای یک آدم با سواد کار میکنه. اگر ما سواد داشته باشیم، یک شغل مناسب داشته باشیم، میتونیم در شغل خودمون پیشرفت کنیم و به قله های بلند موفقیت و پیروزی برسیم. به همین دلیل اگر خود ما حرکت نکنیم، نسبکار نشویم و مسیر زندگی خود انتخاب نکنیم، یک کس دیگه میاره توسط پولش، توسط کارش برای ما طور راه و رسم انتخاب میکنه که خودش میخواه، اما نقشه و سیاست خوده توسط ما میتونه پیاده کنه، تطبیق کنه. پس ما اگر سکون هم میکنیم یا سکوت میکنیم، باید روی اهداف خود تمرکز کنیم، برنامه ریزی کنیم تا بتونیم اهداف و برنامه های خود که ما را به موفقیت میرسونه تطبیق و عملی کنیم.
صابر سلطانی از سرات گفتن ما حتی اگه حرکت آهسته داشته باشیم بهتر از این که از جای خود حرکت نکنیم و فکر کنیم که موفقیت از آسمان بر ما میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. راضی احمدی هستم، باشنده هرات است. یعنی که تا تلاش نکنیم این چیز رو به دست نمیاریم، ما حرکت کنیم تا که یک برکت در وجود بیه. یعنی همه چی با تلاش به دست میه، با تلاش خودمه. ما خیلی تلاش نمیم در زندگی خود تا که یک درآمدی چی داشته باشم در خانواده. انگیزه خو الان ما دخترها میم تازیم پدر درس خونیم، دیگه نذاشتن ما درس بخونیم.
حرکت نکنیم و سکون اختیار کنیم، ما از کوه و سنگ هیچ فرق نمیکنیم. یعنی فقط سنگ چیزهای جامد در جای خود سنگین است، مثلا درخت، مثلا کوه، هر چیزی که در حرکت و جهش باشه حتما به یک موفقیت میرسم. اگر ما حرکت کنیم میتونیم اهداف ما را خود ما تعیین کنیم، خود ما میتونیم قسمت ما را رقم بزنیم. اما اگر بگذاریم که دیگران پلان گذاری کنه، هیچ وقت ما نمیتونیم مثل آله دست یک شخص واره از ما استفاده میشه و ما نمیتونیم به چیزهای دلخواه خود برسیم.
عنایت الله رفعت از غزنی گفتن خداوند به ما وعده داده که اگر شما یک دانه گندم بکارید از آن یک 700 دانه دیگر به شما خواهد داد، پس اگر حرکتی نباشه این برکت هم نخواهد. خب دوستان عزیز، هنوز پیام هایتان مانده، واقعا ما شرمنده که وقت نداریم که باقی پیام ها را بخونیم یا صدای نازنینتان را بشنویم. بنابراین هم یال میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
کلیدی داره، ما با کلید درها و دروازه را باز میکنیم، با کلیدهای طلایی موفقیت دروازهای موفقیت را برای خود باز میکنیم. خب بله، برای ما و شما هم کلیدهای طلایی زندگی زیاده گفتن. یکی از کلیدهای طلایی پرسش هست، سوال یا پرسش کلید جواهرخانه علم و دانایی است. امام علی علیه السلام میفرمایند بپرس تا دانا شوی و عدالت پیشه کن تا حاکم شوی. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. بازم خدمتتون عرض بکنم که ما فردا به جای برنامه روی موج جوانی ویژه برنامه یلدایی با نام برنگ یلدا داریم که این برنامه به صورت همزمان و به صورت زنده از اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری پخش خواهد شد. تا فردا، خدایا رو نگهدارتون.